أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این که در عبارت آمده اگر انسان دیده راست بین پیدا کنه از تماشای جمال دلارای چهره هستی سیر نمی شود، برای اینکه اگر این بینش پیدا بشه مقام انسانی و عقلانی خودش رو نشون میده و انسانی که در موطن عقل قرار بگیره، بلکه مافوق مقام شریف عقل، هیچگاه از دیدن عقلی نظام عالم سیر شدنی نیست. اونم به خصوص که عالم برای لذت انسانی آفریده شده، عالم مجموعه و همینطور تک تک موجودات، برخلاف لذت نباتی و لذت حیوانی که اونها محدود به حدی هم. حیوان به عالم با دید عقلانی نگاه نمی کند، بلکه با دید وهمی نگاه می کند، با بینش تخیلی به عالم می نگرد. نباتات هم که بینش تخیلی و وهمی هم ندارن، فقط با دید رشد و نباتی به عالم مشاهده می کنن و به همون مقداری که وسعت وجودیشون هست هم از عالم بهره دارن، منتها تا به مقداری از کمالی که به اندازه سعه وجودیشون هست یافتن، دیگه بیش از اون رو به زوال میرن. به یک تعبیری که در فلسفه میفرمایند، استعدادشون به فعلیت میرسه و استعداد تمام میشود، استعدادشون پایان پیدا میکنن و به هر مقداری که استعدادشون بود، کمالی را هم که یافتن در همون حد کماله. مثل اینکه این فرز را، این هسته را کاشتن و او باید رشد میکرد، سرسبز میشد، درخت میشد، میوه میآورد، برگ پیدا میکرد، همین مقدار. اما جناب انسان که در قوس سعودی نظام عالم است، او استعدادش غیر متناهیه، استعداد برای کمال در انسان غیر متناهی و چون استعداد غیر متناهی هست، برای او سفره‌های غیر متناهی آماده کردن که اگر نبود استعداد انسانی، وجهی نداشت که عالم عوالم وجودی به صورت غیر متناهی آفریده بشن، قرآن تجلی بکنن. سرش اینه که قابلیت در قابل، قابل در قابلیت بی انتهاز، و ولو هم یک نفر هم باشه، ولو یک نفر، کاری خیلی به افراد جزئی نفوس جزئی نداریم. به صورت که فرض در این عصر 5 میلیارد آدم روی کره زمین هم، حالا بنده و شما تعبیر میکنیم به آدم، به انسان، به الا به این صورت نباید تعبیر بشه. اونهایی که به فعلیت میرسن، کمال پیدا میکنن، استعداد انسانیشون را وسعت میدهن، و به مقدار استعداد بی نهایتشون بهره میگیرن آدم هم و الا ما بقیه که بندگان خدا آدم نیستن، مثل دیگر موجوده. کسی از دنیا رفته فقط رشد نباتی کرده، اینم در حدی نباته، در حدی گیاهی سرسبز شده چند روزی و الان عمرش به سر آمده به اتمام رسیده، و دیگری مقداری در ادراکات حیوانی مثلا قوی شده، این هم در حد حیوانه، برای او آدم آفریده نشده. ایشون حق نداره که بفرماید که بله چون من به کمال نرسیدم آدم عبث است مثلا. اینه که اونهایی که مقامات انسانی را میرسن، حالا ولو به انزل مرتبه انسانی و اگر هم تک تک مردانی باشند که همت را دامن همت بالا بزنند و کمر همت ببندند و بخواهند که عوالم بی نهایت طی بکنند، حق خودش را برای اونها جلوه داده. ولذا آقایان فرمودن که مقصود آفرینش و هدف خدای تبارک و تعالی از خلقت و اندازه و حد این است که از اندازه و خلقت این است که انسان کامل هدف اوست، انسان کامل هدف اوست، که حدیث شریف به صورت لولاک لما خلقت الافلاک حرف میزنه، گاهی به جناب امیرالمؤمنین خطاب میفرماید، گاهی به پیغمبر اکرم خطاب میکند، گاهی به صدیقه طاهره حدیث خطاب داره، گاهی به ائمه دیگر انبیا، فرقی نمیکنه. لولاک، اگر شما نبودید ما عالم را اندازه‌گیری نمیکردیم، برش نمیکردیم. اون هم باید در لفظ خلقت و برش، خلقت و اندازه باید خیلی دقت کرد. حرفی را عرض کردیم که جناب ملا عبدالصمد همدانی صاحب کتاب شریف بحر المعارف، این کتاب را عزیزان لطف بفرمایید باش حشر پیدا کنید و در کتاب های هست آقا روی فدا هم از این کتاب جاهای گوناگون هست نقل شده. بسیار آدم سنگین و زین جناب ملا عبدالصمد همدانی، بحر المعارف داره و حقیقتا کتابشون دریای معارفه در امور گوناگون، هم در ادبیات خیلی خوب حرف زده، یعنی جمله هاش جمله های ادبی پیاده شده و هم مشهون است از اشعار عارفانه، عارفان حقیقی و عارفان بالله مثل جناب مولوی و حضرت حافظ و جناب سعدی و بزرگان دیگر که خیلی، و هم به اسرار آیات و روایات خوب اشارات عرفانی داره این کتاب، برای عزیزان بسیار خوبه، گرچه حل مطالبش سنگینه چون حرفای خیلی پرمغزی داره جناب ملا عبدالصمد، اما از باب این که می‌فرمایید در مسیر کارتون مطالعات جنبی هم می‌خواهید داشته باشید، این کتاب خیلی خوبه. ما اون چاپ قدیمیشو داریم، اون رحلی خیلی درشت، الان در دو سه جلد به صورت طبع جدید چاپ شده، اون چاپ قبلی صفحه 268 داره. ایشون می‌فرماد که مقصود از آفرینش چه بود و تمام این آقایان روی لفظ خلقت خیلی دقت به کار میارن. خلقت، خلقت،
که هیچ کس نمیگوید، عارفی، حکیمی نمیفرماید که این فرش وجودش نبود و پیدا شد. وجود خلقت نیست. دقت بفرمایید و عرایز. وجود خلقت نیست. در کلمه وجود خلق خوابیده نیست. وجود را در اول درس اول فرمودید وجود یعنی هستی، یعنی بود. وجود یعنی هستی. تو هستی در متن بود وجود خلقت و اندازه و اینها خوابیده نیست. خلقت خلقه اندازه هست که بارها از زبان مبارک آقا این را شنیده ای که خیاط میبینید که پارچه رو ایجاد نمی کنه، بلکه پارچه ایجاد شده را اندازه میگیره، متر و بر میداره، قامت شما را، طول، عرض، عمق، آستین، چه فلان، اینها همه را اندازه میگیره، روی کاغذ یادداشت میکنه. الان این شده اندازه شما، که اصطلاح خاصی هم آقایون خیاط دارن روی این کلمه اندازه. بعد از این که اندازه گرفت، قیچی را بر می‌دارد، این اندازه گرفته شکل و قامت شما را روی پارچه برش می‌کنه. وقتی برش که می‌کند میشه باری. بعد حالا میاد که کفاره‌ها را، آستین را برش کرده و یقه را برش کرده و جهات گوناگون پیراهن را برش کرده، حالا می‌خواد اینا رو بیاره به هم دیگر بدوزه. این دفت دوز که میکنه میشه مصبر. خب الان میشه گفت که وقتی این لباس رو الان به دست شما خیاط داد، اینجا خیاط نه اینکه این لباس را از هیچ به وجود آورده باشه، از هیچ به وجود نیاورده، از عدم، از معدوم به وجود نیاورده، این لباس موجود بود، این شی موجود بود، اما لم یکن شیئا مذکورا، به عنوان اینکه لباس شما باشه اینطوری نبود، که این عدم، این نبود به این اندازه و برش سرایت میکنه، نه به اون وجود سرایت کنه. اون وجود را، اون را خیاط از عدم نمیاره. این قامت، این شکل، این ریخت، این حد الان محدود به این مقدار شده، این حد نبود، این حد، این ریخت نبود، نه اینکه وجود نبود. بعد آقای خیاط شروع کرده این ریخت را به وجود آورده، منتها با کلمه به وجود که آورده رو تا میاریم خیال میکنیم که یعنی به وجود آمده، یعنی نبود بود به وجود آمد، نه، این ریخت تحقق پیدا کرده. اینه که الان مثلا بنده و شما الان این بافتمون، این مثلا هیکلمون، این جسممون، هر کدومون الان یه ریختی داریم دیگه. این ریخت 10 سال قبل نبود، 50 سال قبل نبود، 100 سال قبل نبود، اما من و شما چی هستیم؟ مگر الان روز شبان روز تمام بدن ما داره از آب و نون و غذا و چه و اینها داره تأمین میشه. این آب و نون و غذایی که الان ما میخوریم، اون هم از زمین و خاک و آب و هوا و دریا و آسمون و اینها همینجور بودن، هستن. اون نطفه‌ای که من و شما به وجود آمدیم، اون هم از همون نون و آب و غذا و پدر تأمین شده. نون و آب و غذا و اینها هم همینجور بودن، منتها به این شکل، به این صورت، به این اندازه، به این ریخت، به این قامت نبود، که الان این ریخت ما از نبود به بود آمده. و این نه اینکه از نبود یعنی از عدم باز اومده باشه، نه، این ریخت از وجود آمده، منتها وجودی که به این بافت نبود. حالا بافتمون رو بخوای حساب بفرمایی، ازش سوال کنی، الان این سلول‌های بدن را، تمام اجزای بدن را تجزیه بفرمایی، ازش سوال بفرمایی که شما که الان 10 سال، 20 سال، 30 سال اومدی به قامت من الان در آمدی، که البته حرکت جوهری بحثش حالا باشه، اون بحث دیگر، شما قبلا چی بودی؟ شما نبودید، هیچ بودید. میگه آقا نبودیم چرا؟ هیچ بودیم چرا؟ ما وجود بودیم، ما بودیم و همین جور بودیم و الانم هستیم که هستیم. منتها این ریخت شما که این جور برش و این حد و این اندازه و این قامت این طوری نه، یه طور دیگر. حالا عبارت این آقایان در اینه که مقصود از آفرینش چه بود؟ مقصود از آفرینش چه بود؟ آفرینش، آفریدن که در لفظ فارسی داریم در عربی میشه خالق، که آقای اندازه‌گیر، خدای اندازه‌گیر. مقصود شما از این اندازه‌گیری ها چی بوده؟ نه اینکه مقصود شما این چی بود که این عالم را از هیچ چرا به وجود آورد. نه، این بود، وجود عالم بود، وجود من و شما بود و بود، وجود این آب و خاک بود. هرگز نه میشه وجود رو برداری نه هیچی، بر اساس ادله قطعیه که اون حالا بحثش بمونه. مقصود از این اندازه گیری ها چی بود؟ چرا اینجوری اندازه گرفتی؟ حالا قبل از اینجا در نمایشگاه خط جناب آقای هنرمند عزیز، خطات محترم ما آقای عبازری عزیز بودیم، قبل اونجا این دیم، قبل اونجا این عرض را خدمت شما بکنیم که اون منه، اون صفت و اون ملکه خطاتی که در نفس این جناب، اون ملکه خطاتی حد نداره، اون ملکه خطاتی اون حد نداره، اون قامت نداره. مثلا نمیشه بفرمایی که اون ملکه خطی که اون قوهی که در این آقا هست به نام خط نویسی، خوش نویسی، اون قوه چند متره، چند کیلوه، مثلا مثلث یا مربع، حجمش چیه، رنگش چیه، وزنش چیه، اینطوری نخیر نمیتونی بفهمی. اما اون قوه وقتی که میاد خودش را میخواد نشون بدهد، با چجوری نشون بده؟ نشون دادن و جلوه کردن راهی جز خلقت نیست. اون قوه حالا میاد مطلبی را در نظر میگیره، بعد اون مطلب را اول در ذهن نقشه‌اش رو میکشه، میشه آقای اندازه، اندازه‌گیر، خالق. بعد از نقشه کشی برشش میکنه، میشه باری و باره. و بعد از اندازه‌گیری و برش، حالا دخت و دودش میکنه، شده این تابلویه، این تابلوی خط، این تابلوی خط الان خلقت است. این تابلو از در این حدش، در این ریخت و در این بافتش دیروز نوشته نبود، امروز نوشته شده. اما اون منه، اون قدرت، اون کمال خطاتی، اونم مال دیروز امروزه. حالا اینجا چون شخص یک روزی نبود و این خط رو مثلا بلد نبود و الان بلد شده، اینجا میشه. اما الان ما فقط فعلا به اندازه همین تنظیر به تشبیه این خط با اون قوه بخواییم تشبیه کنیم. آیا اون دیروز اون هنر خوشنویسی نبود؟ این لحظه‌ای که میخواد دست به قلم بفرماید این کلمه را، اون کلمه را، این در این حد، اون در اون حد و اینها رو یاد گرفته، حالا که میخواد روی قلم بنویسد هنوز دست به قلم نبرده، اون صفت خطاتی نیست؟ اون صفت و اون حقیقت خط وجود نداره؟ که داره، منتها این اندازش، این ریخ، این آفرینش این نیست. اون وقت آفرینش که راجع به خط هست، یعنی راجع به اندازه هست، این رو میشه بفرمایید که خلق الاشیاء من العدم. احادیث، روایاتی که مشاهده میفرمایید که خداوند اشیاء را، موجودات را و حدود را، مخلوقات را از عدم به وجود آورده، این نه به این معنا هست که یعنی اینها هیچ بودن، هیچ به وجود آمده، بلکه به این معنا که اینا به این ریخت و به این بافت، به این هیکل، این طوری این هیکل رو نداشتم، این هیکل الان ترسیم شده، خطاطی شده. این که میفرمان حالا مقصود از این هیکل بندی ها چیه؟ مقصود از این حدود آفرینش چیه؟ حالا اگر این آقای خطاط اون ملکه نفسانی خط را در خودش داشته باشه و این ملکه را در طی کلماتی، عباراتی، تابلوی خودش را نشون ندهد، میشه گفت که بگیم که این ملکه خط جلوه کرده؟ جلوه معنا نداره، جلوه معنا نداره. حالا حتی میشه که دیگران از جلوه خطاطی او لذت ببرن؟ نه خیر. و خود این آقایی هم که خطاط است، اگر صفت خطاطی رو، خوشنویسی رو در خودش داشته باشه و این صفت خوشنویسی رو از خودش بروز نده که بیاره روی یه عبارتی اون پریرویی مستور رو بیاره، این رو در مورد منظر همگان قرار بده و خودش هم به دیده خودش او رو ببینه، آیا اون لذت دیدن جمال دلارای اون قوه خطاطی رو خودش هم میبره؟ نمیبره. ولذا بیدلیل نیست که مثلا یک کسی که تا یه صفتی رو بلده دوست داره که همیشه در پیرامون اون کار کنه. حالا خط یاد گرفته، میبینی هی تا رسیده یه قلم دستشه و یه کاغذ، هرچی گیر آورده میخواد حاشیه‌اش بنویسه یه جوری که اون صفت او، اون جمال او، اون حقیقت در او که نهفته است پریرویه، اون آقا الان پنهانه، اون در بیاد خودشو جلوه بده، بهشون یه نگاهی بکنه، بگه به 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 چقدر شیرین نوشتین، چقدر خوب نوشتین. حالا اونچنان این صفت که از اونجا در آمده روی کاغذ پیاده میشه، اونچنان او رو به وجد در میاره که میگه این اندازه که خودم لذت میبرم که درست، دوست دارم که دیگران هم ببینند و لذت ببرن، و میبینه که نمایشگاه درست میکنه. بله نمایشگاه درست میکنه. حالا که در کنارشم، بله بفرمایید، از نمایشگاه ایشون هم دیدم، روش کار بفرمایید، حساب خیلی دقت به کار آوردن، درست؟ بعد حالا نمایشگاه درست میشه. خدا هم، خداوند جناب ملا عبدالصمد میفرماید که مقصود خداوند از این آفرینش، از این خلقت چیه اینجور اندازه گرفته؟ منتها اینها، این خطاطان، این نمایشگاه هنری چون از مخلوق محدودن، خب حالا یک کسی میتونه بره یه دیدنی بکنه، مثلا فرض خیلی دقیق بشه، هنرمند چه باشه یه اشکالی هم بگیره، اما در نمایشگاه خطاطی خداوند هیچ کس نمیتونه ولی اشکال بگیره. که بعد مثلا عالم را تعبیر بکنیم که عالم نمایشگاه هنر آفرینه، که خداوند هنر آفرین نمایشگاه باز کرده، عقل اول اونجوری اندازه گرفته، صادر اول اونطوری، که البته صادر اول را اندازه نگرفته، حالا اونو بحثاش بمونه، عقل اول را اندازه گرفته، فرشته ها را اندازه گرفته و همینجور آسمون ها، افلاک، ستارگان و اینها، حالا همه اندازه دارن، همه حد دارن و جنابالی اندازه داری، حد خاص داری، درختان همینجور، حیوانات همینجور، جمادات همینجور. مقصود جنابالی از این آفرینش، از این حد چیه؟ جواب آن است که حق تعالی خود را از برای خود جلوه دهد، خود را از برای خود جلوه دهد. خیلی حرف شیری، کلمه جلوه رو هم برای این آوردن که پای حد تو کار آمده، اگر حد در کار نیاد جلوه پیش نمیاد، جلوه تجلی پیش نمیاد. این در صورتی است که خلقت باشه، مثل همین که صفت و هنر خطاطی در صاحب خط باشه، اما این هنر هرگز در نیاید که آخه یک عبارتی نوشته بشه، مثل این که یک نفر بیاد مدعی بشه آقا بنده خطاطی هستم که روی کره زمین، نه اینجا، در تمام کرات نظام هستی بگردید مثل من خطنویس پیدا نمی کنی. و فرضم این باشه که این صفت رو هم در خودش داشته باشه، بعد بهش بگیم آقا شما لطفا آخر یه علامتی، یه نشانه، یک جلوه، یک تجلی به ما نشون بدید، خب ببینیم یه ادعای شما چجور ادعاییه که اینجور مدعی هستی، و حال این که ایشون هنوز یک تابلوی خط ننوشته باشه، میشه این آدم بپذیره؟ میشه این تو؟ بعد خداوند در قرآنش بیاد هی مثلا اسم الله خودشو بشماره، بگه آقا الرحمنم، العلیمم، الحکیمم، القدیرم، السطارم، مثلا قادرم، المریدم و همینجور اسم الله را، خالقم، رازقم، باریم، باستم، قابضم و اینجور همه رو بفرماید. یه حد درست نشه که آقا یه وقتی قبضی داشته باشه، یه وقتی یه بستی داشته باشه، اندازه‌شو ببینیم، قامتشو ببینیم، آخه ما هم یه نگاهی بکنیم و ببینیم که آیا این ادعایی که خداوند میفرماد، آخه این ادعا ادعاییست مثلا العیاذ بالله درسته یا نادرسته یا چست، یه جوری باید جلوه بفرمایی شما دیگه، یه جور خودتو نشون بده، ما ببینیم که اونی که داری چی هستی دیگه، تو کی هستی، تو چی هستی. و مگر جز این است به تعبیر شریف است آقا علم و عمل جوهرند و انسان سازند، جز این است که الان این هنر خطاطیگری که یک جلوه از جلوه های این خطاط هنرمنده است، این خودش الان درسته که به ظاهر یک رنگه، یک قلمه، یک زمانه، یک نوشتنه، یک حد خارجیه، درسته که به ظاهر از او جداست، اما این برخواسته از متن ذاتیشونه که اگر ما از این خط برویم تو متن ذاتیشون میبینیم که عجب این اونجا چقدر زیباست، اونجا چقدر لطیفه، اونجا چقدر لطیفه، خیلی لطیفه. که خداوندم همینطور این حدود رو اندازه گرفت و نمایشگاه درست کرد، اونم چه نمایشگاهی که انسان در همه حال در نمایشگاه هنری حقه، در هر حال در نمایشگاه هنری حقه، چون در هر حال خودش اندازه‌ایه، حدیه، خیال او محدوده، وهم او حد داره، دیدن او حد داره، شنیدن او حد داره، لحظه به لحظه یا بیناست یا شنواست یا بویاست یا ذائقه و یا لامس است و همینجور، یا متخیل است یا متعقل است یا متوهم است یا بالاتر در مقام قلب، در شهود، در مقام روحش، در مشاهده روحانیه، در بالاتر بالاتر، همینجور این مال خودشه. تمام اینها هی اندازه، هی اندازه، هی خطاطی حق که در تفکر باید بنشینه روی اینها فکر کنه دیگه. و یا اینکه به هر چه که چشمش مشاهده میکند میبیند همه محدود به حدی هست. بعد هم که در سوره مبارکه ملک اون آیهی که در سای قبلم خوندیم که نگاه بفرمایید به این نمایشگاه ما، به این حدود ما، به این جلوه های ما، ببینید که هل ترامی فی من فطور، این آقای خطاطی هم که الان نمایشگاه خط باز کرده، این در حقیقت الان او آیه قرآن رو میخواهد بفرماید، منتها ایشون ادعا نمی کند اون پایان آیه رو، فقط میفرماید که شما بیایید اینجا رو نگاه بفرمایید ببینید که هل ترافی من فطور، هیچ نقصی میبینید یا همش زیبایی. فرج البصر کرتین، دوباره نگاه بفرمایید، صد بار نگاه بفرمایید، هزار بار نگاه بفرمایید، میلیاردها بار نگاه بفرمایید، ببینید چیزی، مطلبی، نکته میبینید. منتها از این به بعدش دیگه مربوط به هنرمند حقیقی نظام هستیه که از همون اول ادعای این داره که فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر و خاصاً به هو حسیر، این دیگه مال خداست، این تحدی حق، خلق نمیتونی همچین تحدی بکنه. البته جناب خاتم انبیا از باب این که مطبعه ایست که در این مطبعه، در این چاپخونه خداوند قرآن کریم رو چاپ کرد، این دستگاه چاپ خداوند تحدی میکنه، چون معنا نداره که قرآن رو در اصل خلقت قرآن، برش قرآن، تصویر قرآن که آیاتش، کلماتش، حروفش که الان به این بافته از بسم الله الرحمن الرحیم چون من از جنت و ناس و ناس اجمعین در آمده، این بافت، این هیکل، این مجموعه، این صورت، این بهترین صورت دیگه به تمام فصحا و بلغای عرب فرمود شما اگه میتونید بیاید مثل این یک آیه، ده آیه، یک سوره، ده سوره بیارید که هیچ کس نتونست بیاره. خب اگر یک چاپخونه کتابی چاپ کنه که این کتابش تحدی کنه، بگد من بهترین چاپم، بهترین حروف چینی شدم و کتابی از این بهتر در نظام هستی نمیتوانید بیابید که در هیچ مطبعه دیگر حروف چینی بشود، این تحدی قرآن تحدی در خود متن حروف چین و اون چاپخونه هم هست دیگه. البته دستگاه چاپ پیغمبر اکرم، اون قوه خیالش، اون قوه وهمش، اون قوه عقلش، اون قوه بیناییش، اون قوه شنواییش، اون قوه گویایی، البته بهترین دستگاه نظام هستی. این هم تحدی داره که می فرماد مثل من نمیشه، دیگران نمیتونن، از من است که اینجوری چاپ شده. یعنی خداوند در این چاپخانه بهترین کتاب رو چاپ کرده، ولا یه دستگاه چاپخونه جناب حضرت داوود هم داره، ابراهیم خلیل هم داره، موسی کلیم هم داشت، حضرت عیسی هم داشت، اما اونها آثار هر کسی نمودار داراییشه، کتاب هر چاپخونه نموده نمونه اون چاپ و کیفیت دستگاه اون کارخانه و این دستگاهه. بر میبینیم که نخیر در اونها به این زیبایی نه، البته اونها هم در حد خود زیبا، اما این مقام بها، این جمال اجمل، این مال اینجاست. اون آیه تا اینجاش را میشه یک کسی بفرماد که هل ترافیه من فتور، بیایید ببینید از نمایشگاه من دیدم بفرمایید ببینید که آیا نقصی عیبی چیزی. بعد از اون به بعد که فرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر، این ینقلب به بعد دیگه تحدی قرآنه، این ینقلب بر میگردد چشمت به سوی خودت در حالی که خسته میشی، هر چه نگاه بفرمایی میبینی که نفس پیدا بکن نیستی. و هر کسی عرض کردیم که بر اساس مبنای این قرآن هر کسی بخواهد با دیده نفس بینی به عالم بنگرد، همین عالم زیبای نظام هستی میشود دنیای او و او رو خستش میکنه. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو بصیر، خسته میشه، کوفته، برمیگرده میگه عجب، خسته میشه از من. که هر کسی بخواهد با دید نقص بین به عالم با چهره بود بینش بدبینی نگاه بفرماید، اولا که عیب بگیر نیست و ثانیا به چشم خودش شیشه رنگین داره که عالم رو معیوب میبینه و سالش هم خسته میشه، عالم برای او دنیا میشه، دنیا میشه. وقتی دنیا که شده، طبق اون حدیث دیروز عرض کردیم که خداوند به دنیا امر کرد که خسته کنه هر کسی رو که به طرف او رو. حالا اگر این یک بینش نباشه، میبینه که چه عجب، میشه دیده راستبین. اگر راستبین شده، حالا دیگه از تماشای جمال دلارای چهره هستی سیر نمیشه. ای به به به، این نمایشگاه رو دمالی یه بار، دو بار، ده بار بره ببینه خسته میشه. ولذا صاحب نمایشگاه، صاحب مثلا خرد، اینها میبینی که دو روز، چهار روز، پنج روز که اینها چیز میکنه، زمان بندی میکنه. اما خداوند زمان بندی هم نکرد، حتی نشأه طبیعت او زمان بندی نشده، حتی نشأه طبیعت او هم زمان بندی نشده. فرمود ما این نمایشگاه رو برقرار کردیم و کردیم و این نمایشگاه ادامه هم داره الالعبد، و از این به بعد هم هر چه میخواهن بینندگان تشریف بیارن و نگاه بفرماین، و اولین آخرین هم اگر تونستن یه عیبی هم بتونن بگیرن که نمیتونن بگیرن و فقط بایستن تماشا کنن دیگه، لذت ببرن شبان و روز. بعد حالا خدا چقدر لذت میبره. اینه که پریرویی چون تاب مستوری خودش نداشت، هیچ کس هم تاب مستوری رو نداره. میبینی تا یه چیزی خطیات گرفته زود بله مثلا روشنش میکنه، ظهورش میده در هر فردی تا یه صنعت یاد گرفته، میبینید زود شروع میکنه به ساختن اون مصنوع خودش، نقاشی یاد گرفته، زود میبینید دست به کار میشه، هر چیزو گیر آورد نقاشی میکنه که اونی که در درونشه جلوه کنه که ببینی که این کیه و چیه و داراییش کیه. و دارایی انسان را باید اثر او علامت این دارایی باشه، و لذا خداوند دارایی مطلقه، اما عالم اثر دانایی حقه، اثر دارایی حقه، اما یه اثری است که علامت اوست، نشانه اوست که شما با دم به دم ان فی خلق السماوات والارض، اونم چه شیرین آیه، ان فی خلق السماوات والارض، نفرمود ان فی وجود السماوات والارض، نه، این وجود وجود جلوه نمیکنه، خود وجود به ماهو وجود جلوه ای نیست، اون پریروی مطلقه. ولذا از اون حیثم فرمودم همین الانم بخواهی عالم را به اون جهتی که وجود محض است نگاه بفرمایی، کان الله ولم یکن معه شیء، خودش از خودش، هیچ کس با اون نیست، نه جلوه ای داره نه اسمی نه رسمی، که اون را تعبیر به مقام هویت فرمودن قل، اون پریروی مطلقه. ولذا از اون حیثم فرمودم همین الانم بخواهی عالم را به اون جهتی که وجود محض است نگاه بفرمایی، کان الله ولم یکن معه شیء، خودش از خودش، هیچ کس با اون نیست، نه جلوه ای داره نه اسمی نه رسمی، که اون را تعبیر به مقام هویت فرمودن قل هو هو الله احد، بله اون مقام کان الله ولم یکن معه شیء، اون وجود نه. ولذا به شما نفرمود که در وجود به تفکر بنشینید، نه، اینه که فرمودم لا تتفکرو یا لا تفکرو فی ذات الله، اون حدیث شریف، برای اینکه فکر به حد میخورد، به خلقت میخورد، فکر در محدوده ذات نیست، در محدوده ذات حق فکر راه نداره. ولذا فرمودم که در ذات خدا فکر نفرمایید، بلکه در آیات الله فکر بفرمایید، در کلمات الله فکر بفرمایید، در خلقت فکر بفرمایید. ولذا تمام همه بزرگان به خصوص استاد در کتاب ها اینه که آدم دائما در کیفیت خلقت به فکر فرو بره. قرآن هم همین مشرب را میفرماید. ولذا عرض کردیم که عالم مشرب عالم خانی را، خدای عالم، حقیقت عالم، مشرب عالم خانی را به انسان تعلیم میدهد در قرآن کریم که این نفی خلق سماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، چون خلقه و اختلافه. مثل این که الان این آقای خطاط به شما نمیگوید که بیایید در اون ذات و اون صفت و دارایی غیبیهی که در من نهفته که این ذات منه، متن وجود منه، به نام اون ملکه نفسانی خط، بیا اون رو تماشا کن، که اونو نمیفرماد، میگه بیا نمایشگاه من رو تماشا کن، یعنی بیا خلقت مرا، اندازه گرفته های مرا، برش شده های مرا، دخت دوست شده های مرا بیایید تماشا بفرمایید. خدا هم همینطوریه. بله فرمود این نفی خلق سماوات والارض، بفرمایید اینو تماشا کن، اون خلقت را، این برش شده ها را. حالا آفتاب اینجوری برش شد، درخت انجیل ما اینجوری دخت دوزش کرد، ریشش اونه، ساقش اینه، شاخش اونه، میوهش اونه، بافتش هم اونه، طبیعتش اونه، طبع و مزاجش اونه. شما اگر میتونید بفرمایید در این نگاه بفرمایید. و چون میدونه که ما محدود به حدی هستیم و حد وقتی حد دیگر رو نگاه میکند، معمولا خود دید حد بینانه یک دید نفس بینانه هست، ولذا این آیه فرمود که نگاه بفرمایید ببینید نفس میتونید ببینید. خب حالا اگه کسی از حد در بره چطور؟ اگه کسی از حد در برود چطور؟ اگه کسی از حد در برود دیگه این فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار دیگه در مقام حدود بینی در نمایشگاه ظاهری عالم نیست، دیگه میره در نمایشگاه باطنی عالم که هو الباطن باشه، دیگه از اینجا مسافرت میکنه، دیگه اهل اینجا نیست، اونها دیگه از مقام تفکر در میروند، از تفکر که در رفتن به مقام شهودی میرسن که اون بحث بالاتریه. اینه که دید متفکرانه هم دید ابتدایی است و هم سرپل است برای رسیدن به دید شهودانه و حضور تام. تا موقعی که در حدود هستی نگاه بفرمایی فی خلق السماوات والارض. بعد حالا خداوندم نه اینکه اون ملکه حقیقی ذاتی به ذات خودش که دارایی عین ذات اوست را جمال مطلقه، کمال مطلقه است، علم مطلقه است، حکمت مطلقه است، اراده مطلقه است، قدرت مطلقه است و همینجور اوصاف دیگر حقیقی ذاتیش، چون اینها همه بیمثالن، همه بیحدن، همه بیمثلن، بیمانندن، دید که اینجور پریرویی و در اینجور غیب مطلق به سر بردن آدم دلش پره میشه که خب ما یه در بیاییم خودمون نگاه بکنیم ببینیم که بله ماشاءالله این هنری که داریم این چیجوری بیاده میشه. ولذا مقصود از آفرینش چی بود؟ چرا اینجور هنر نمایی کرد؟ آن است که حق تعالی خود را از برای خود جلوه کنه، جلوه دهد. خب ببینیم که کی هستیم، چی هستیم، داراییمون چیه و چه لذت میبره. و هر کسی به عالم با دید این گونه نگاه بفرماد معلوم است بینش حقانی پیدا میکنه. ولذا اون اسفار اربعه، سفرهای چارگانه انسانی که اولیش سفر من الخلق الالحق، این است که از خلق با در بره، از خلق، از حد، از اندازه با در بره، از کشور وجود در نمیره. یه کسی نگه که حالا ایشون میخواد از خلق به حق مسافرت بکنه، خب اینها که ما هرچی میبینیم این زمین، آسمان، آب، خاک، هوا، دریا، انسان، اینا همه که حدن، درست؟ اینا همه خلقن. خب حالا از خلق در برویم کجا خدا رو پیدا کنیم؟ این که میخواید در بروی کجا خدا رو پیدا کنی، اون میشود سفر من الخلق الى الخلق. اون سفر من الخلق الى الحق نیست که. اون که میفرماد در الهی نامه هست الهی همه کوکو گویند و حسن هوهو، برای این که اونایی که کوکو گویانند سفر من الخلق الى الحق خلق دارن، نه سفر من الخلق الى الحق. اونی که سفر من الخلق الى الحق دارد که کوکو نمیگوند که، چون برای اینکه از حد میخواد در بیاد، نه اینکه از یک حدی به یه حد دیگری مسافرت کند که این حد اولی خلق باشه و اون حد دومی حق باشه، بعد حالا کوکو کند بگه خب کجا آسمونم که اومدیم، آپولو هم ساختیم، سفینه هم که ساختیم، کره مریخ هم که رفتیم، و اونجا اون استاد بنده خدای بیچاره کمونیست سر کلاس به بچه مثلا مسلمان بگه که خدای شما در این آبم هست طفله بنده خدای نفهم، خدای شما در این آب هست یا نه؟ میگه بله، اگه هست آب رو بگیره سر بکشه بگه خدای شما رو خوردم. آخه آقای معلم عزیز، بیچاره تو سفر من الخلق الالحق خلق داری میبرمایی و اون سفر خلق من الخلق الالحق نیست که. شما از یه حدی به یه حد دیگر، از یه حدی به نام آب به یه حد دیگری به نام خودساخته شما، البته اون خدایی که تو میخوایی همین جایی است که داری میخوریش. بله راستم میگی، اون خدایی که تو دنبالشی همین تو همین آبه و شما هم داری میخوردش، چون ذهن توه، بافته توه، اون تشنگی توه، بله اون تفکر توه، اون تخیل توه، همونی که داری میخوری همیشه هم داری، اون مخلوق توه. به تعبیر جناب امام باقر سلام الله علیه، کل ما میستموه به اوهامکم فهو مخلوق لکم. اون خدایی که تو در مقام تعقل است و عقل است او رو میگیری و اندازش میگیری و خب این زمین و اون آسمان و این آب و اون خاک و خدا، خب خدا چی جوریه؟ حالا ای زور میزنه او رو پیداش کنه، خب اون کجاست؟ کو؟ این فوق مخلوق لکم، اون خدا همینی که تو خودت ساختی، اون خدای خالق نیست، اون خدای مخلوقه. اگر میخوای خدای خالق رو پیدا بفرمایی و لازمش اینه که با در بری. یه فرمایشی هست و اون اینه که اگر میخوایی از این مخلوق به خالق برسی، الان هر چه جنابالی نمایشگاه خط رو نگاه بفرمایی، مگر میشه اون صفت راسخه نفسانی نویسنده را اون طوری که هست با تفکر پیداش کنی؟ نه دیگه، بالاخره او رو در مقام ذهنت یه جوری صورتگری میکنی، یک نحوه اندازه میگیری که پس باید ایشون اینطوری مثلا خطاط باشه، اون صفتش اینطوری باشه. اون صفت به ذهن نمیاد، اون صفت به حد و اندازه نمیاد. اینی که تو داری اندازش میگیری اون صفت نیست، اون حقیقت نیست.
ولذا همه موجودات معمولا مثلا خدای خالق را، خدای رازق را، خدای باری را، خدای باسط را، خدای قابض را، مثلا اینها را دارن عبادت میکنن. جناب حاجی سبزواری علیه الرحمه در چیز بر اسفار، تعلیقات بر اسفارشون میفرمان که شیطان مضل را عبادت میکنه. مضل را مختار، یکی از اسماء الله اسم شریف مضل دیگه، گمراه کننده. جناب شیطان، بله جناب شیطان علیه اللعنه، ایشون دارد مضل را عبادت میکنه. و حیوانات، حیوانات دارن سمیع و بصیر را عبادت میکنن، اما انسان دارد الله را عبادت میکنن. و مراد از اون انسانی هم که جناب حاجی میفرماید یعنی انسان کامل، انسان عقلانی، انسان فوق عقلی، نه انسان متعارف. اون عبدالله، اون البته داره حق را، حقیقت را داره عبادت میکنه. اون سفره من الخلق الالحق داره. اینها بندگان خدا همه سفر دارن، اما سفر، بله صدام مثلا سفر داره، مگه میشه آقا کسی موجود باشه و اهل مسافرت نباشه؟ اون سفر دارد، اون سفر الا اسم شریف مضل داره، الا اسم شریف جبار داره، قهار داره مثلا، بله که دیگه با کشت و کشتار و با غضب و با اینها هماهنگه و امثال این فرمایشات یا آیون میفرمان. پس مقصود از آفرینش چه بود؟ آن است که حق تعالی خود را از برای خود جلوه دهد، جلوه برای خودش دازه، چون هیچ کس نیست که تماشا کنه دیگه، اینا را به تماشا میشینه و جلوه. تمام این جلوه ها، حالا این هی میگه من، این تابلوی خطاطی خدای میگه من خیلی، بله اون یکی میگه من، آسمون میگه من، زمین میگه من، بعد خداوند جلوهش رو بر میداره، اون جلوگری ظاهریش رو بر میداره. لمن الملک الیوم؟ سوال میکنه. حالا بفرمایید ببینم آقایون، تابلوهای خطاطی شده، آسمون، زمین، آفتاب، ماه، آدم، حیوان، چه اینها، لمن الملک الیوم؟ این الیوم، این ظهور مطلق، این تجلی تام، این در این لحظه کیه؟ ملک مالکیه؟ سلطنت مالکیه؟ تو اینقدر میگه هی جمال من، زیبایی من، علم من، کمال من، اراده من، اختیار من، قدرت من، فهم من، ادراکات من، معقولات من، معلومات من، بفرمون ببینم این ملک، این ثروت، این سلطنت، این حکومت مالکیه؟ تو عالمی یا دیگریه؟ تو قادر یا دیگریه؟ تو جلوه کردی یا دیگریه؟ لمن الملک الیوم؟ کی میتونه حرف بزنه؟ هیچ کس جوابگو نیست. خودش برمیگرده به یک معنا، حضرت پیغمبر اکرم بهش عرض میکند، به معنای دیگر میفرماید که لله الواحد القهار، مال شما. و خودشم چه خوش نشسته داره اینجور تماشا میکنه خودش رو، که حق تعالی خود را از برای خود جلوه میده و چه لذت هم میبره و چه خوشش هم میاد. و اگر کسی این رو پیدا بفرماید، مثل جناب زینب کبری میشود که با همه اون قضایا فرمود که خیلی خوب بود، خیلی زیبا بود، خیلی خیلی جمال بود، ما رأیت و الا جمیل، و خیلی خوب بود، به این خوبی دیگه پیدا نمیشه، به این زیبایی پیدا نمیشه، خیلی حرف باید پیاده بشه، خیلی بله. اینه که آقا میفرمان که بدون فلسفه و عرفان حقیقی، بدون عرفان حقیقی نظری، و این هم باز مقدمه باشه برای عرفان عملی، بدون اینها که کسی این کتاب‌های سنگین را، خصوص را، فتوحات را، اشارات را، اسفار را، شفا را، منظومه را، این کتاب‌ها را اگر نخونه، به جانم قسم، به روحم قسم، به خودم قسم که هیچ از قرآن، از تفسیر انفسی قرآن بهره نداره. در صفحه 6 اسفار جلد دوم که با تعلیقات حضرت ایشون چاپ شده اونجا دارن که به جانم قسم که اگر کسی این کتاب ها را که نام بردم و سرح العیون فی شرح العیون که الان بین ما معروف است به عیون مساعد نفس این کتاب، اگر کسی این کتاب ها را نخورد نخواند و روزیش نشود حرم نفسه او خودش را تحریم کرده از اطلاع و از ارتقاء به فهم خطاب محمدی یعنی قرآن کریم صلی الله علیه و آله و سلم و نیل الی غایت القصوان چه تعبیری از اون هدف نهایی غایت انسانی خودش رو دور کرده محروم کرده. مگه میشه آدم بدون اینها قرآن بفهمه آیات بفهمه؟ نمیشه. اونم به جانم قسم، قسم محکم به جانم قسم که من اولین بار این رو در اسفار که چاپ شده خیلی خیلی خدایش به وجد اومدم، مثلا این عبارت اونم سرح العیون فی شرح العیون هم اومده آخه در اداده این بفرمایی جلوتر بالاتر معرفت نفس اتحاد عاقل معقول نصوص الحکم و این کتاب ها که یک کتابی که از آدم بنشینه مثلا فرض میخواد یک نوشته پیاده کنه نه خیر، مثل نصوص الحکمی که اونجا نفرمودن نصوص الحکم شرح فصوص حکم، شرح فصوص حکم فارم این نفرمودن، فرمودن نصوص الحکم بر فصوص الحکم بر. این کلمه بر خیلی معنا داره، نصوص الحکم بر فصوص الحکم، که نه اینکه این کتاب ما یه شرحی باشه فقط برای اونم، که بعد اصلا می فرمودن که در هنگام تقریرات فصوص نصوص الحکم به این شرح دیدیم که خداییش ما در مقام شرح متن نیستیم، این متن این کتاب بهانه‌ای شده تا از بطنان عرش الهی اون حقایقی که باید ظهور بکند اونها بر این کتاب تجلی کنه، بر این کتاب، بر این کتاب ظهور پیدا کنه. ولذا نصوص الحکم شد بر فصوص الحکم نه شرحه. اینا همه عبارات کلمات حروف همه معنا داره برای خودش. اینی که فرمود به جانم قسم که اگر کسی این کتابها را نام بردیم اینها رو روزیش نکند و خودش رو از اینها تحریم کند محروم کند، این از تفسیر انفسی قرآن کریم هیچ بهره نداره، محرومه. و صبحش محضرشون گفتم آقا ما دیشب این را همینجور خیلی وجد سرور از خوندنش لذت، فرمود حرف گزاف نزدم، عین واقعه رو گفتیم، حرف گزاف نیست، عین واقعه متن حقیقته که در رساله اعتقادیشون هست. میفرماد از اعتقادات من این است که این کتاب ها تفسیر انفسی قرآن کریم هست و کسی بدون این کتاب ها به قرآن راه پیدا نمی کند، راه نیست برای رسیدن به قرآن. انشاءالله خدا روزی بفرماد. حرف مونده انشاءالله باز همون یک هفته در میون دیگه، نمیدونم کی میشه، ماه رمضان میشه، بله انشاءالله همون بر اساس نظم قبلی این هفته که داره میاد نه اون هفته بعدی در خدمت شما. بله فردا که روز ولادته. فردا باشه میفرمایید؟ باشه نمیدونم باشه، من هستم در هرچی میدیشون. باشه باشه.